أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. آری، سخن در رابطه با عقلی بود که حضرت امام کاظم علیه السلام به یکی از شیعیان نابشون جناب هشام متذکر شدند که این هدیه بزرگ الهی، حجت خداوند در درون انسان رو چگونه نگه داریم، بفهمیم، پاس بداریم. اون روایت رو که مستحضر بودید که حضرت فرمودند خداوند دو حجت داره، یکی انبیا و اولیا، یکی هم عقل، که بحثش گذشت. حالا اینجا اومدن در این فراز بعدی می فرمان یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. خیلی جمله عجیبی است. می فرمان عاقل که خودش را در عقلانیتش میخواد حفظ کنه. ببینیم مثلا ما به یکی یا یک کاری تندی میکنه، میگم که انسان این کاری تند نمیکنه. یعنی اگه میخوای انسانیتت رو حفظ کنی باید از این کار فاصله بگیریم. به اصطلاح در نگهبانی عقل به عنوان یک حجت درونی چه باید کرد؟ حضرت می‌فرماند ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره. معنیش خیلی آسونه اما فکر می‌خوام. می‌فرماند عاقل اونیه که امور حلال و امکاناتی که برش پیش اومده است در امور حلال اونقدر مشغولش نمی‌کنه که از شکر این نعمت‌ها و حلال‌ها قافل بشه. لا یشغل الحلال شکره، حلال اونا مشغول نمی کند از شکری که باید نسبت به این حلال بکند. حالا اول ظاهرش را بریم جلو و بعد می فرمان باز عاقل، عاقل کسی است که ولا یغلب الحرام صبره، حرام که براش پیش میاد اینقدر قدرت نداره که اون شکیبایی و صبر و خودداریش رو ازش بگیره، غلبه نمی کنه اون جذبات حرام و اون زیبایی هایی که در امور حرام هست، که این اون خودداری و شکیبایی و صبرش رو ازش بگیره. حالا برگردید، حالا همین فراز رو ببینین چقدر پیروز بودن اونهایی که امکاناتی که براشون پیش اومده است، حلالهایی که براشون پیش اومده است رو با شکر چقدر موفق بودن. و حالا عکسش، یعنی شما قارون را حتما شنیدین دیگه، تو قرآن هم مکرر اومده است. خب قارون میدونین که یکی از یاران حضرت موسی بوده است، حزب اللهی بوده است به اصطلاح، ولی پیش میاد این که آدم وقتی یک هرگه انقلابی بشه، بالاخره فرعون که سرنگون شده است، حالا امکاناتی پیش اومده است، مثل خود صدر اسلام، صدر اسلام بالاخره جاهلیت که سرنگون شد با اون وضع دیدین که امکاناتی پیش اومد، طلحه و زبیرها پیدا شدن با امکاناتی زیاد. طلحه و زبیر که دیگه یار پیامبر بودن، اینقدر ثروتشون عجیب و غریب است که اصلا آدم تعجب میکنه که بعد که فوت کردن این چمشای طلاشونا نمیشد مسقال با تبر نصف و تکه تکه میکردن و به ورثه میدادن. عجیب و غریب. خب طلحه چرا طلحه میشه؟ زبیر چرا زبیر میشه، قارون چرا قارون میشه، چی میشه که یه عده‌ای ثروتی براشون پیش میاد؟ پیش میاد. امیرالمومنین هم وضعشون خوب بود، نم چند بار براتون عرض کردم، نه حضرت وضعشون ابدا فقیر نبودن، ولی هنرشون این بود که این ثروتی که پیش اومده بود در ازای جنگ و شرایط تاریخی جدید، خب به شکل عالی ترین شکل تقسیم میکردن، تازه مدیریت هم میکردن. بعدم اون نخلایی که به وجود آوردن، میدونین ندادن دست هر کسی، به اوقاف زمان حاکمیت ندادن، حضرت امام حسن را ولی موقوفاتشون کردن. خیلی عجیبه که نه، پیش میاد که گاهی به هر دلیلی ثروت‌های سراغ انسان‌ها بیاد. میگه حالا سراغش که اومد، عاقل کیه؟ اونیه که این حلالی که پیش اومده از رو شکرش میکنه. شکر یعنی چه؟ یعنی متوجه میشه که ریشه الهی داشته است و مربوط به امتحان ماست. خودتونم تو تعاریفی که دارین تو ادبیات دینی بفرمان، شکر یعنی این که متوجه حضرت رب باشیم که این نعمت رو به ما داده است. شاکر اونی است که متوجه پروردگاری باشد که این الطاف رو بهش شده است. خب حالا اینجا باز اون طرفشم ما نداشتیم کسانی که امکاناتی پیش اومد براشون، میتونست داشتیم دیگه، حتی قاضی شدن، حتی متاسفانه بعضی روحانیون قاضی شدن یه مرتبه. جمله رو ببین، لا یغلب الحرام و صبرهو، حرامی پیش اومد براشون، نتونستن خودشونو کنترل کنن. بنده خدا مسئولی امور دادگاه میگفت یک مشکلاتی ماست که بعضن، خب همه جا میشه، یعنی این که آدم یه مرتبه در مقابل یه حرامی بتونه خودش را حفظ کنه، این نحوه ای از پاس داشته عقل هست. اونچه که دلم بخواد با روح این روایت رفقا آشنا بشن، این خیلی مهمه. دوباره مثالی که زدم و میزنم، ببینین به طرف میگم که آدم انسانیت اقتضا نمی کند که این کار تو بکنی. ببینید در واقع داریم انسانیتی که داره درو متذکرش میشیم. ما هم همینطور، ما انسانها یه عقلی رو خدا بهمون داده. از خودش فرمود تو روایت قبلی که یک حجت باطنیست، چطوری حفظش کنیم؟ میگه که باید مواظب باشی حلالهایی که برات پیش میاد رو نسبتش را با خدا غافل نشی، وگرنه قارون میشی. این خیلی عجیبه، ساده است، و اما ما گاهی بکنم میگه چیزیه. همین گاهی آدم توفیق این که حتی صله رحم میکنه، یه راجنز که توریستی برد صله رحم، یه وقت است نب الهیست این قضیه. ممکن است قوم خیش دور هم جمع بشن احوال همو بپرسن، اما سل رحم که بشه یعنی یک لطف الهی است برای اینکه رحم را ملاقات بکنی، عرش به سراغت میاد. تو اون روایت های عجیب و غریب که رحم در عرش بسته شده است، وقت آدم زندگیش عرشی بشه، میدونید یعنی چه؟ یعنی حاج قاسم سلیمان را عرض کردم، اینا زندگیشون عرشی بود که این همه سعه داشتم. عرش فوق کرسی است. خب کرسی یعنی یه آدم خوب مثل استاد اخلاق. استاد اخلاق عموما در نور کرسی قرار دارن، در بیت المعمورن. شما مکه که مشرف میشین، انشاءالله بازم برین، خدا لعنت کنه آل سعود که راه بهتر باز بشه، شما اول که یه خورده سنگ میبینین که یه چادر روش کشیدن، اما دقت کردین روحتون یه جوری آسمانی میشه. تقریبا کم کسی داریم که نشه، الا اینکه کسی مکه نخواد بره، هم تو علکی توریست باشه. اول که نورانی مکه، نورانیت مکه سراغتون میاد، اون همون حالت کرسی و بیت المعمور است، یه صفایی در امورتون سراغتون میاد، راست میگید، تواضع دارید، خوبه. ولی بعد میفرماد فوق کرسی یا بیت المعمول عرش است. عرش چیه؟ اصلا انسان بودنش یک نورانیت و شعفی پیش میاد، به کل دیگه اصلا دنیا در مقابلش هیچیه، انگار اصلا یادش رفته است. ما داشتیم الان خودمون تو سفر خودمون، خب میدونیم برگشتنه، خب میدونیم جده سوار هواپیما بشیم و بیایم، یکی از این همسفریای ما توی فرودگاه جده حالا داشتیم بدیم، گفت دارم از این که یک ماست بچه ما ندیدم دق میکنم، بچه کوچیک. تا حالا اصلا فکرش نمی کردم، خیلی عجیب است. برای خودش هم مسئله بود که چرا تا یک ماهی که در ذیل سایه عرش الهی بودم اصلا انگار نمی کردم دنیا جلوم است. حالا که اومدم طوری هم نیست، این به این معنی نیست که اون نور عرشش از دست داده، نه، میخواد بگه که این فضاوم هست. خب بله، اولیای الهی که در عرش خدا عموماً حاضرن، دنیاوم کسرتش این وحدتش براشون، اون یه بحث خیلی خوبیه، دنیا رو میبینن اما در نور وحدانیت الهی میبینن. خیلی چیز عجیبیه، ضربه‌ای که انسان میخورن اینه که در ازای نعمتهایی که سراغشون میاد، چون یادشون میره ربطش را به خدا مد نظر قرار بدن، از عقل میفتن. دیدم آقای این آقای ثابتی که همین کارشناس جهان آرا و هم هست، مدیریت این افق را داره تو قسمت جهان آرا، یه کلیپ قشنگ ببخشید، یه کانال قشنگی داشت، یه بعد تحلیل قشنگی میکرد نسبت به این کسایی که تو دانشگاه شلوغ میکنن. رفته بود یه بررسی کرد، دو نفر دیدم این بررسی ها کرده بودن، گفت اگه دقت کنید اینا تیپ خاصی هن که عموماً مثلا دانشگاه های خوب قبول شدن، چون عموماً بابا ثروتمندن، مدرسه های غیر انتفاعی درس خوندن و عموماً جزئیاتش که دقت بود، منم یه اطلاعاتی دارم که همینطوره، و مدارس غیر انتفاعی که درس خوندن، علاوه بر این بعدم که آموزشگاه هایی که باید زود کنکور یا زود آدم کنکوری کرد قبول کنه، واقعا این طوریه، یعنی آموزشگاهی داریم که میدونن رابطشون با سوال سازا چطوریست. ببینید حالا اسمش لو رفتن نیست، لو هم نرفته است، ولی میدونید مثلا همه میدونن طاهرزاده اگه سوال طرح کنه با چه فضایی طرح میکنه، بیشتر من روحی من فلسفیه، خب پس اگه سوال طرح کنم آخرش تو همین کتابی که شما هم خونده هم خونده، اون طرف روحیش مثلا روحیه اطلاعاتیه، میفهمن که چه نوع سوالی طرح میکنن این آموزشگاه ها، میدونن کنکور، استادایی هم که کنکور را به عهدهشون میذارن قرنطینه‌شون هم میکنن، نمیذارن نه بیرون بیان، سوالام لو نمیره، اما معلوم میشه. داره وقت نگم، وقتی ایشون حرفش این بود که میگه اگه دقت کنین اینا اصلا چیزی به نام این که حالا انسانیت، مثلا نه حالا دختر و پسرم قاطپاتی باشن، زور زورکی، دیدیم که زور زورکی تو دانشگاه دختره را چی میگه رو سریشه بکشه، هرچی میگه نمیخوام رو سری ما. خیلی عجیب میشه که اینقدر یه مرتبه پای میام. دیدم یه آقای دیگم این را میگفت، باز میگم اینا کلی نیست، ولی میگفت بعد همون روزای اول گرفتن یه عده‌ای از این همون جوانایی که خیلی هم حالا هم تو فقط شلوغ کرده بودن، بعد بنا شد خانواده‌هاشون بیان یه تعهدی بدن برن. گفت اکثر خانواده‌هایی که بودن با ماشینای خیلی مدل بالا اومدن، یعنی این دروغه که بله ما سختی داریم، معیشت مردم سختی است، ولی این معلوم اعتراض که اختشاش شد، دیدم خیلی قشنگ آقایون میگن اتفاقا مردم به خوبی متوجه شدن با همین تذکرات رهبری دولت داره یه کاری میکنه که به لطف الهی خونسا بشه. من اینو از چند جا شنیدم، حتی یه کارشناسای آمریکایی که نقدم داشت به تحریما میگفت تقریبا دولت ایران از تحریما عبور کرده بود و دیگه برای همین خیلی مسئله نداشت که حالا بعد این مسائل براش پیش آوردن. من عرضم تو همین روایت و چی تو میشد که یه عده‌ای یه مرتبه اونچنان بی عقل میشند و بی پروا میشند که کارایی میکنن که هیچ سطحی از انسانیت نداره. خب خودت فوقش خودت میخوای که بی حجاب باشی، چرا زور زوره که میخوای روسری دختر مردم رو برداری؟ خیلی گفت بنده خدا نقل میکردن که اومدم از فروشگاه بیرون، خانمی محترمی گفت یا آقای، اومد گفت ممکنه من یه عرضی از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت ممکنه چادرتون رو بردارید؟ آها، همون رو سریدون باشه. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه خود انرژیتون مثبت‌تر میشه. خب به تو چه؟ من میخوام زندگی کنم. یعنی ببین این مثاله و نحوه‌ای از بیعقلی رو عینش شما تو خوارج به طور اون شکلی دارین. خوارج هم نعمت دیندار که داشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اما این نماز و روزه به عنوان قرب الهی و به اون شکلی که امیرالمومنین نماز میخوندن، نه، به ظاهر نماز متوقف شده بودن. این همونه. ببینین خوارج خیلی عجیبه که خب دیدن نتیجه که میخواستن از دینشون نگرفتن، به جای اینکه به خودشون بند کنند و طلب کار بشن، به خودشون به امیرالمومنین خلاصه برخورد کردن. عجیب دشمنی با امیرالمومنین سر چی؟ سر این که سطحی نگری. حالا چه شما با امکانات مادی که دارید مشغول روزمرگی بشید، آخرش با حقیقت دشمن میشه طرف. عکسش که شما زیاد دیدین طرف امکاناتی داشته است، چقدر وسیله خدمت شده است. من قدیما مفصل راجع به این بحث کردم، راجع به این مرحوم کازرونی. شما شاید نه در جریان، من در جریان بودم. شما حساب کنین این مرحوم کازرونی یا علی قلی آقا، اگه شنده باشین این بازار علی قلی آقا و چی میگن مسجد علی قلی آقا، نهر علی قلی آقا، این آدم پولدار بوده است. ببین چیکار کرده است. همین این کارخونه وطن و اینا رو که میدونی این بنده خدا وضعش خوب بوده است، کلی کارآفرین کرده است. الانم داریم آدمای محترم، چون که دارایی هاشون اینها رو گرفتار روزمرگی نکرده است. و عکسش هم دارید، خوارج هم یه نوع خیلی توشه از آخه اومدی مسلمون شدی، نماز میخونی، نماز شب میخوندن اونجوری که پینه میگن، اما نمیفهمید اینا باید به خدا وصل کنه. چرا امام سجاد اینا بعضی ها بد فهمیدن. خب امام سجاد هم سر همین قضیه اون روایت مفصل دارن که اگر که حضور قلب تو عباداتتون نباشد، عباداتتون براتون بهره نداره. دو کس دشمن حقیقت هم. یکی متحجرین، یکی اونهایی که امکانات دارن ولی شکر ندارن. هر دوشون هم منجر میشه که با حقیقت دشمنی میکنن. یعنی قدیم و جدید نداره که اون زمان اینقدر با امیرالمومنین تندی کردن که حتما میدونین شیعیان یواشکی تازه زمان حضرت باقر فهمیدن مزار حضرت امیرالمومنین، تازه زمان حضرت صادق علنی شد. خوارج تلاش داشتن که بفهمن امیرالمومنین کجا دفنن، درشون بیارن آتیششون بزنن. اه لاغل مثل یعنی امیرالمومنین نمازش راست توبم نیست؟ نه، این باید روش فکر کردین. چرا گاهی انسان با حقیقت دشمن میشه؟ روایت باز بخونید، وقتی امکاناتی که براش پیش میاد رو به خدا وصل نکنه. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که با این همه عباداتشون دشمن بزرگترین انسان تاریخ شدن، خارج از انبیا منظورمه. خب البته فقط تو روایات ما، اینا روایت رو گاهی درست ما نمیفهمیم. پیامبر چرا بسیار روایت دارن که آقا بغض امیرالمومنین خیلی برادون خطرناک است. اصلا یه مجموعه تو هم کتاب حب اهل البیت عرایزی بنده داشتم، مجموعه روایات اینجوریست که میفرمان که تو اگه امیرالمومنین بیابی بشناسی و بغض کنی، بغض یه وقت اسم میگه من انتقاد دارم به امیرالمومنین، خب باشه، امیرالمومنین جالبه، از خودشون میگن انتقاد کنید به من، اما بغض یعنی که مثلا از این نعوذ بالله متنفرم. یعنی چی میشه که از بهترین انسان روزگار آدم متنفر میشه؟ پیامبر رو این دست میذارن، میگن مثلا یه جا داریم یا علی، جالب است راوی این روایت که میخوام برات بخونم ابن عباس است، شیعه‌ام نیست. میفرمان حضرت که از قول ابن عباس نقل میکرد که پیامبر فرمودن یا علی اگر یک کسی سالها عبادت کنه زیر ناودان کعبه و سالها روزه بگیره، حتی اینجا میگن هزار سال مثلا عمر کنه روزه بگیره، ولی بغض تو را داشته باشد از گردن میره تو جهنم، من خریه بس از بینی یا گردن میره تو جهنم. چرا پیامبر این بابا کردن؟ برای اینکه این بوده است، برای اینکه طرفی که کنار پیامبر بوده است، نماز میخونده است، روزه میگرفته، خب حالا امکاناتی پیش اومده است براش. بیام سر طلحه و زبید. طلحه و زبید یاران امیرالمومنینن در یه مرحله، اما بعد که امکانات عجیب و غریب گیرشون میاد و اهل شکر نیستن، دشمن حقیقت میشن. حقیقت هم یعنی امیرالمومنین. اینجاست که گفتم دو کس دشمن حقیقت میشن، یکی که در واقع یکی میشه اون که امکاناتی دارد یا در جلوه دینی که ما فرمودن مقدسان نادان، یا در جلوه امکانات دنیایی، ولی این آدم نتوند اینا را به عنوان امکانی که خدا برش پیش آورده است ببینه. میفرمان این عقلش را از دست میده. عاقل اونیه که تو این وادی، خب عقلش که از دست داد چی؟ به بهترین شرایط. مثلا جالبه که خود انصافا هر چی هم بشینی فکر کنی تو دنیا، امکاناتی که بشر بخواد صعود کنه در تعالی انسانیش در نظام انقلاب اسلامی، ما باید جستجو کنیم ببینیم چه کسایی با چه عشقی همین انقلاب اسلامی را قبول دارن. بعد میبینید یه عده‌ای یه مرتبه ناشکری میکنن به شکل بد. اینا خطش را دنبال کنید، خطش اونجاست که با پی ثروت‌های بادآورده، یا نز رهبری فرمودن که ثروت‌های بادآورده ای پیش اومده است. خب پیش اومده است دیگه، ولی نه شکرش کردن نه کارآفرینی کردن. حالا یه مرتبه نتیجه‌ش این میشه که مقابل حقیقتن و اون طرفش هم دقت کنید، من دیگه حرفم رو تموم کنم، خیلی عجیبه. ببینید راهکارهای اینجوری را خدا به وسیله ائمه در مقابل ما قرار بده ما غفلت کنیم. من به خودم رجوع میخوام تو این قضیه بکنم. دوباره میخونم متنا. یا هشام ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره. عاقل اونیه که اون رو حلال خدا از شکر غافلش نمیکنه، مشغولش نمیکنه، مشغول بورسش دنیا طوری نمیکنه که شکر خدا رو یادش بره. ولا یغلبو و از بینی و ان العاقل لا یغلب الحرام و صبره. عاقل اونیه که متوجه از حرام صبرش نگیره. شما دیدین که بعضیا به همین روز افتادن، حرامی که پیش اومد یادشون رفت که باید خودشون نسبت به این حرام کنترل کنن با یه زد و بندی که شما حتما میدونید. بعضی اینا تبری ها کی بودن؟ میدونید که خب ظاهرن هم که حزب اللهی بودن، اما چی تو شد به این حرام افتادن؟ قشن دیگه دزد گرگی بود دیگه. برای اینکه حواسشون نبود اون عقل معنوی که جانشون رو نورانی میکنه حفظ کنن. من و شما هم باید خودمون رو بپاییم. یه عقلی آقا داری، یه نوری در پیش ما هست، اون امکاناتی که داریم را وصلش کنیم به خدا، اون حرامایی که پیش میاد خودمون رو کنترل کنیم. خدایا به حقیقت اولیاء خودت توفیق حفظ اون عقلی که موجب شکر و موجب کنترل حرام می شود را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.